رشته کوه راکی بگذاریم و قبل از ظهر سرازیر بشیم به طرف سیاتل. و حالا ادامه ماجرا.
هنوز تا تاریکی هوا چند ساعتی مونده بود و حدوداً 60-70 کیلومتر راه داشتیم. اتوبان 95 حسابی شلوغ شده بود و هرچی به سیاتل نزدیکتر می شدیم شلوغتر هم می شد.
دیگه ادامه دادن تو اون مسیر کار خطرناکی بود و باید هرچه سریعتر خارج می شدیم. طبق نقشه از اولین دوراهی که به شهر راه داشت خارج شدیم.
به طور باور نکردنی سرعتمون با ورود به جاده فرعی کم شد. انگار سرعت بالای ماشین‌ها روی ما هم تأثیر می‌گذاشت و ما هم تو اتوبان سریع‌تر رکاب می‌زدیم.
هنوز چند دقیقه نگذشته بود که برای چندمین بار پنچر شدیم. انگار دیگه عمر این لاستیکم سر اومده و با برخورد کوچکترین سنگ یا شیشه خورده‌ای پنچر میشه.
با اینکه بارش بارون خیلی شدید نبود، اما نمیتونستم تیوب رو خوب خوش کنم. وصله به هیچ عنوان بهش نمی‌چسبید. کلی طول کشید تا بالاخره راه افتادیم. همینطور زمان رو از دست میدادیم و انگار مسیر کش می اومد.
تو حس و حال خودمون بودیم که یهو یه ماشین پلیس با سرعت و آژیر کشون ازمون سبقت گرفت. فکر کردیم حتما داره یه خلافکار رو تعقیب میکنه.
چند صد متر جلوتر ماشین پلیس مثل فیلمای اکشن پیچید جلوی یه ماشین استیشن و بعد از کلی گرد و خاک هر دوتا ماشین متوقف شدن. صدای هلیکوپتر هم شنیده میشد. معلوم بود که داره همون نزدیکی‌ها پرواز میکنه و انگار موضوع خیلی جدیه.
یکم ترسیدیم که نکنه تیراندازی هم بشه. برای همین همونجا ایستادیم و جلوتر نرفتیم. اما بعد از چند ثانیه دیدیم که انگار مشکلی نبود و اون ماشین استیشن فقط دور زد و برگشت. اما ماشین پلیس همچنان وسط جاده ایستاده و چراغ‌های گردون آبی و قرمزش روشن.
سوار شدیم و راه افتادیم، اما آقای پلیس نگذاشت ادامه بدیم. میگفت جلوتر یه تصادف شده و راه بسته است. از دور که چیز خاصی دیده نمیشد و انگار یه تصادف ساده بود. به هر حال که نگذاشت بریم.
پلیس با دست اشاره کرد که باید چند کیلومتری برگردیم عقب و از سر دوراهی بپیچیم دست راست و بعد دست چپ. هیچی به هیچی به خاطر یه تصادف کوچیک نزدیک به 20 کیلومتر مسیرمون دور شد.
خب اگه ماشین باشه مهم نیست، شاید فقط چند دقیقه، اما تقریبا یک ساعت تا یک ساعت و نیم وقت ما رو تلف کرد و دیگه هوا حسابی تاریک شد. اما از انصاف نگذریم، این جاده فری بسیار زیبا بود و از لابلای مزارع و کشتزارها میگذشت.
ای کاش وقت به اندازه کافی داشتیم و فقط تو همین مسیرهای زیبا رکاب میزدیم و لذت میبردیم.
حالا خدا رو شکر که این جاده فرعی جاده خوش آب و هوا و خوش منظره‌ای بوده، وگرنه خستگی برگشتن به جاده اصلی تو تن دوستامون میموند.
دیگه رسیده بودیم حومه شهر رو اصلا نمیشد جای مناسبی برای چادر زدن پیدا کرد. از همه بدتر این که نمیدونستیم راه اصلی کدومه و هر چند کیلومتر هی میرسیدیم به یه چند راهی و کلی باید با نقشه و جی پی اس چک میکردیم و بعضی وقتا حدس میزدیم که راه اصلی کدومه.
تو سیاتل یه زوج خوب و مهربون دیگه منتظرمون بودن. اونا هم از مدت‌ها قبل خبر سفر ما رو خونده بودن و خیلی دوست داشتن که هر طوری شده به ما کمک کنن. چند ساعت قبل به اونا زنگ زدیم و گفته بودیم که اون شب میرسیم. و اگه نمیرسیدیم حتما اونا خیلی نگران میشدن.
دسترسی به تلفن نداشتیم. برای همین باز هم تو تاریکی ادامه دادیم.
دیگه ساعت از نیمه شب گذشته بود و معلوم بود که سعید و محیا هم حسابی نگرانن. چون سعید نصف شبی با ماشین اومده بود و تو محلشون گشت میزد به این امید که بتونه ما رو پیدا کنه.
به هر حال خسته و کوفته رسیدیم در خونه و دیگه هیچی نفهمیدیم. فقط یک راست رفتیم تو کیسه خوابا و تا نزدیکی‌های ظهر روز بعد خوابیدیم. تقریبا یه برنامه دو روز و نیمه رو تو یک روز رکاب زده بودیم. تازه یک گردنه جوندار رو هم رد کرده بودیم.
سعید و محیا هم مثل شاروخ برامون یه برنامه خیلی سنگین ریخته بودن تا در عرض یک روز بتونیم به چندین مدرسه و دانشگاه و حتی مهد کودک سر بزنیم و نهایتاً 5 تا درخت دیگه بکاریم.
یکی از این درخت‌ها که تو منطقه حفاظت شده‌ای مربوط به سرخپوستان کاشته شد، دماوند نام گرفت. درست در کنار درخت مونت رینیر.
مونت رینیر یکی از قلل مرتفع منطقه است که از دور شباهت زیادی به قله دماوند خودمون داره. درخت‌های دماوند و مونت رینیر درست کنار هم کاشته شدن تا بتونن پیوندی باشن بین این دو کوه زیبا.
تو شهر سیاتل که یه شهر بزرگ، زیبا و تقریبا همیشه بارونیه، دوتا شرکت معروف وجود داره که تقریبا بیشتر ساکنین شهر به طور مستقیم یا غیر مستقیم اونجا کار میکنن. یکی از بزرگترین کارخونه های سرپوشیده دنیا که متعلق به شرکت هواپیماسازی بوئینگ و دیگری شرکت ماکروسافت.
بازدید از بوئینگ و قدم زدن تو محوطه کارخونه کنار قولهای آهنی که قرار به پرواز در بیان حسابی هیجان‌آور بود. زیرزمین کارخونه اونقدر بزرگ بود که کارمندا از اون به عنوان زمین ورزش و دو میدانی استفاده می کردن.
وقتی از طبقه‌های بالا کارمندا رو می دیدیم که هر کدوم پشت دو سه تا کامپیوتر نشستن و تند و تند کار می کنن، یاد فیلم‌های تخیلی می افتادیم.
قطعات آهنی بزرگ در قسمت‌های مختلف ساخته و در انتها در بخشی دیگه به هم متصل می‌شدن و بعد از رنگ‌آمیزی و کارهای ریزکاری و نهایی دروازه‌های بزرگ کارخونه کنار می‌رفتن تا هواپیمای تازه متولد شده از اون خارج بشه.
راهنمای تور توضیح می‌داد که این شرکت جدیداً تونسته آلیاژی رو در ساخت جدیدترین هواپیما استفاده کنه که وزن بسیار کمی داره و پیشبینی میشه که بتونن به این روش در مصرف سوخت در حدود 50% صرفه‌جویی کنن.
یعنی مصرف هواپیماهای جدید نصف مدل‌های قدیمیه با همون سایز و اندازه.
یه نکته جالب تو محوطه کارخونه عدم استفاده از ماشین در مواقع غیر ضروریه.
تمام کارمندا و کارگرا باید با دوچرخه بین قسمت‌هایی که کار دارن حرکت کنن. بعضی وقتا مسافت بین دو قسمت به چندین کیلومتر می رسید. اما باز هم همه مسیرها با دوچرخه طی می شد. کنار تمام سوله ها پر بود از چرخهایی که خیلی مرتب پارک شده بودن.
با کمک دوستان یک سری هم به ماکروسافت زدیم. به هر حال هر دوی ما کامپیوتر خوندیم و دیدن شرکتی که ویندوز و خیلی دیگه از نرم افزارها رو تولید کرده برامون مثل یه رویا بود.
محوطه شرکت پر بود از ساختمان‌های بزرگ و چند طبقه، با ظاهری شیک و مدرن. تو طبقه همکف همشون جایی بود برای استراحت کارمندا و کلی قفسه و یخچال که توش همه جور تنقلات و نوشیدنی پیدا می‌شد.
از انواع آب میوه و دسر گرفته تا شیر و نوشابه و انواع نوشیدنی‌های انرژیزا. جالب این که هر کدوم از کارمندا میتونن بیان در قفسه ها رو باز کنن و هر چقدر که دلشون خواست خوراکی بردارن، اون هم رایگان.
واقعا ما که خیلی دوست داشتیم میتونستیم توی همچین جایی کار کنیم.
البته ما هم خیلی دوست داشتیم جایی کار کنیم که همه خوراکیاش مجانی باشه، اما خب من یکی که حاضر نیستم شغلمو با هیچ کار دیگه ای تو دنیا عوض کنم، حالا با خوراکی یا بی خوراکی.
سریع هم به طبقات بالا زدیم. کم کم احساس خوبی که داشتیم از بین رفت. همه جا شیک و تمیز بود، اما درست مثل زندان، اون هم سلول‌های انفرادی.
هر طبقه پر بود از اتاق‌های کوچیک که بیشترشون حتی پنجره‌ای هم نداشتن. واقعا یاد سلول‌های زندان افتاده بودیم. کارمندای نمونه و با سابقه اتاقایی داشتن که یه پنجره کوچیک هم داشت.
وقتی با یکی دو نفر از مهندسا و برنامه نویسای شرکت صحبت می کردیم، می گفتن که حقوق خیلی خوبی می گیرن، اما هر کسی نمی تونه شرایط اینجا رو تحمل کنه. خیلی ها چند روز بعد از استخدام دچار افسردگی می شن و خیلی زود استعفا می دن.
اینجا استرس کار خیلی زیاده. مثلا دستور میاد که فلان ورژن از ویندوز باید تا چند هفته دیگه تموم بشه. اون وقت تقریبا هیچ کس نمیتونه خونه بره.
شبانه روزی باید کار کنیم تا محصول آماده بشه. تازه اون هم توی همچین فضایی. خیلیا گول ظاهر و اسم اینجا رو میخورن و وارد میشن، اما خیلی زود پشیمون میشن و ترکش میکنن.
با خروج از شرکت دیگه رویای رفتن به اونجا رو نداشتیم و فقط بسنده کردیم به چند تا عکس یادگاری با اسم و لوگوش. البته دیدن موزه مجموعه خالی از لطف نبود.
موزه‌ای که در اون سعی شده بود از اولین کامپیوترها، کاغذ پانچا و نوارهای مغناطیسی باشه تا فوق مدرن‌ترین محصولات نرم افزاری و سخت افزاری که هنوز وارد بازار نشده.
دیدن این دوتا مجموعه بزرگ برامون خیلی هیجان‌آور و یه تجربه جالب بود.
هر روز تو شهر سیاتل بارون می‌بارید و تقریباً همیشه هوا ابری و گرفته بود. دوستان خیلی خوبی اونجا پیدا کردیم و تونستیم به کمک اونها تعداد زیادی عکس بفروشیم و با یه پشتوانه قوی خودمون رو برای ادامه مسیر آماده کنیم.
دوچرخه ها اصلاً وضعیت خوبی نداشتن و پنچری های مکرر اونها مخصوصاً بعد از اسپوکن حسابی کلافمون کرده بود. مجبور بودیم اونا رو یه تعمیر اساسی کنیم. سیاتل با اینکه سربالایی و سرپایینی های زیادی داشت و هوایی همیشه بارونی، با این حال پر بود از دوچرخه و دوچرخه سوار و قطعاً میشد تعمیرکارها و فروشگاه های خوبی هم پیدا کرد. داستان تعمیر دوچرخه ها بمونه برای بعد تا مفصل براتون تعریفش کنیم.
اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
Yeah. خدمتت.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوم و غزل امید را در آستانت سر می‌دهم، آسمانی ترین شبهای من. آسمان شب نشستم و میخواهم با تو بگویم، مهربانا، این عبور لحظه ها و این گذر ایام مرا به کدام سو میبرد؟ کیست جستو که نشانی بلوغ را بلد باشد و نشانی وصال را بداند؟ از تو، تو را خواستن منتهای آزمندی و توقع است یا ابتدای سرگشتگی و حیرانی؟ تمام لحظه های زندگی من با نام زیبای تو شروع می شود. پرندگان با هر بال زدن خود حضور تو را قسم می خورند. من نیز به نام زیبای تو آغاز می کنم تمام لحظه های زندگیم را. یا الله، یا الله،
الله 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 الله
المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر اما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. این صدق همینه ها، صدقوا ما عهد الله عليه، یعنی این قراری که با خدا گذاشتن، این وعده ای رو که، پیمانی رو که با خدا بستن، صادقانه پیمان بستند، ایستادن پای این پیمان. سختی های زندگی، جلوه های شهوت انگیز دنیایی اونها رو از این راه منحرف نکرد. این خدای متعال، لیجزی الله الصادقین بصدقهم، خدا به خاطر این راستگویی و ایستادن پای این وعده و پیمان الهی جزا میده. خب اینا معارفی است که با مراجعه به ظاهر قرآن هم میشه اینا رو فهمید، اگرچه که در ورای اینها معارف برتری بالاتری مسلماً وجود دارد که اینها رو ممکنه خصیصین بفهمند، بندگان صالح و شایسته خدا بفهمند، ما به اونها دسترسی نداشته باشیم جز طریق اون بندگان. مسلم چنین چیزایی هست، چون فرمودن قرآن بطونی دارد، روایات متعددی هست که می فرماید قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، اسراری دارد، اعماقی دارد، مثل دریایی است که ظاهر دریا هم هست، وجود دارد، آب است، دریاست، اما فقط همین ظاهر نیست، اعماقی دارد، در اون اعماق هم حقایقی است، چیزهایی است. مسلم این هست، اما از همین ظاهر هم ما می توانیم استفاده کنیم. به شرط چه؟ به شرط دقت، تأمل. اینه، اینی که ما مکرر عرض کردیم چند ساله، یعنی این رو عرض میکنیم، خوشبختانه به نتیجه هم رسیده، انسان اثرش رو میبینه. عرض میکنیم شما که تلاوت میکنید، این آیه ای رو که تلاوت میکنید، این رو درست معناش رو به درستی درک کنین، همین معنایی که یه عربیدان میتوانه بفهمه، همین معنای ظاهری رو، همین رو درست درک کنیم. این که درک شد، اون وقت در تلاوت فرصت و قدرت تدبر به انسان دست میدهد، یعنی انسان میتوانه اون وقت تدبر کنه. و من به شما عرض کنم، وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود او، خود این فهم معنای آیه، لحن رو هدایت میکنه. اگر ما بدانیم چی داریم میخونیم، هیچ لزومی نداره که نگاه کنیم ببینیم فلان قاری، فرض کنید که معروف، وقتی این آیه رو خونده کجا رو پایین آورده، کجا رو بالا برده، کجا رو با رقت خونده، کجا رو با شدت خونده، نه، لزومی نداره. اگر معنا رو فهمیدیم، خود این معنا آدمی رو که اهل صوت هست و صدای او آهنگ پذیر، انعطاف آهنگ داره، صدای او رو هدایت خواهد کرد، خودش آهنگ رو به ما خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین
بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
اسم سوره معونه فرمود که ارأيت الذي يكذب بالدين، کسی که روز قیامت رو انکار میکنه دیده ای؟ اونا که قیامت قبول ندارن دیدی؟ علامت داره، علامتش اینه فذلک الذی یدعو الیتیم، اینها کسانی هستن که یتیم را با خشونت از خودشون دور میکنن، یتیم را از خودشون یدعو الیتیم با خشونت میگن برو، بی‌احترامی میکنن. ولا یحض علی طعام المسکین، دیگران را بر اطعام مسکین تشویق نمیکنن. این ممکنه خودت نداری ولی خب میتونی از مردم پول بگیری به دیگران تشویق کنی. اینها علاوه بر اینکه خودشون ندارن یا نمیدن یا نمیخوان بدن، دیگران را هم تشویق نمیکنن. اونا که دین باور نیستن، اونا که معاد قبول ندارن، علامت دارن. یک، برخوردشون با یتیما بده، با یتیم بد برخورد میکنن. دو، بی تفاوتن نسبت به گرسنگان جامعه، نه خودشون میدن و نه دیگران را تشویق میکنن بدادن. فویل للمصلین، وای بر نمازگزارا. نمازگزار بده کسانی که فقط نماز بخونن. ما خیلی داریم نماز بخونه پاشو جبهه نمیذاره، نماز بخونه یک قرون خمس نمیده، چند لیتر گریه میکنه که چرا فدک حق حضرت زهرا رو خوردن و هم که خودشم حق فرزند زهرا تو جیبشه، یعنی حق امام زمان خمس حق حضرت مهدیست، سهم امام حق حضرت مهدیست. چه فرق میکنه که کسی فدک رو از زهرا بگیره، یعنی زهرا رو از فدک منع کند، یا حضرت مهدی رو از سهمش منع کند؟ اونتا گناه بزرگ داره، کوچیک داره، درجه داره، تفاوت داره، قرض داره. افرادی هستن مثلا ممکنه قرض نداشته باشن ولی به هر حال ما نسبت به گرسنه ها اگر بی تفاوت باشیم، اگر یتیم را از خودمون ترد کنیم، اینها نشانه اینه که ایمان واقعی به قیامت نداره. فویل للمصلین، وای به نمازگزاران. الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونها که نسبت به نمازشون از نمازشون غافلن. ما در نماز غافلیم، اونها از نماز غافلن، یعنی گاهی میخونن گاهی نمیخونن، پابند نماز نیستن. الذین هم یراعون، ریاکارن. اگرم نماز بخونن، اگرم مکه میرن، برای که مردم میگن بابا چرا مکه نرفتی؟ مکه میره به خاطر حرف مردم، مسجد میره به خاطر حرف مردم، پول میده به خاطر حرف مردم. اینها ریاکارن. و یمنعون الماعون، در خونشون بستن. به هر حال این سوره ماعونه، خلاصه این سوره این شد. دیدی کسی که دین باور نیست، علامت داده. اونایی که ایمان ندارن علامتشونه: یک، با یتیم بد برخورد میکنن. دو، نسبت به گرسنه ها بی تفاوتن. سه، از نمازشون غافلن. چهار، ریاکارن. پنج، چیزای جدی حتی به همسایه هاشون نمیدن. امیدوارم اینطور نباشه. بسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقتی دل گذرگاه عبور لحظه های سخت تنهایی می شود، وقتی قلب حرمت حریم خیش را فرو می نهد و بازیچه تباهی و گناه می شود، وقتی امید از دل رنجور رخت بر می بندد، وقتی هزار راه رفته و نارفته به بن‌بست تردید و وهم و شکست می خورد، وقتی تطمئن القلوب انسان سرگشته دوران می شود، رقابت در ثروت، دست و پا زدن در مرداب غرور و نخوت، دور شدن از طریق حقیقت و طریقت شریعت و واماندن از قافله عزت و کرامت، ماندن در قفلت و حسرت.